ساعت 8 شب به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار شد. نخست وزیر ترکیه از بازداشت یک مظنون به بمب‌گذاری در گردهمایی انتخاباتی در دیاربکر خبر داد. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی ایران مانع گفتگوی هیئت اعزامی اتحادیه اروپا با خبرنگاران شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شدند و شمارش آرا آغاز شده است. حدود 53 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند و 20 حزب در آن رقابت می‌کردند. گزارش‌ها حاکی از مشارکت بالا در این انتخابات است. انتظار می‌رود نتایج اولیه عصر یکشنبه اعلام شود. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است با کسب بیش از 2/3 کرسی ها قانون اساسی این کشور را تغییر دهد و بر اختیارات رئیس جمهوری بیفزاید. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیاربکر خبر داد. در دو انفجار روز جمعه در آن گردهمایی دو نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. آقای داوود اوغلو به خبرگزاری ها گفت که این فرد شنبه شب بازداشت شده و مسئولان در حال بازجویی و بررسی سوابق او هستند. نخست وزیر ترکیه اطلاعات بیشتری نداد، اما افزود که ارتباط این متهم با گروه های شبه نظامی به زودی آشکار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز یکشنبه ماموران امنیتی ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک رئیس آلمانی این هیئت برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار دو روزه از تهران یک کنفرانس خبری در هتل محل اقامت این هیئت برگزار کند. ماموران امنیتی ایران گفتند علت ممانعت از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است. خبرگزاری آلمان همچنین افزوده که ماموران خبرنگاران را متفرق کردند و رئیس هیئت در اعتراض برنامه مصاحبه خود با پرس تیوی تلویزیون حکومتی انگلیسی زبان ایران را لغو کرد. هیئت یاد شده در این سفر با شماری از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معصومه ابتکار یکی از معاونان رئیس جمهوری ایران دیدار داشت. دیوان عالی کشور عربستان روز یکشنبه حکم 10 سال حبس و 1000 ضرب شلاق برای رعف بدوی وبلاگ نویس شهروند این کشور را برای آنچه دادگاه توهین به اسلام دانسته تایید کرد. بدوی که در سال گذشته محاکمه شد 50 ضربه اول شلاق را پس از حکم دادگاه بدوی در 9 ماه ژانویه بیرون مسجدی در جده تحمل کرد. ضربات بعدی به علل بهداشتی به آینده موکول شد. همسر رعوف بدوی روز یکشنبه گفت بیمان دارد که مابقی حکم شلاق در هفته آینده به اجرا گذاشته شود. حکم دیوان عالی کشور نهایی است و تنها عفو پادشاه عربستان می تواند این حکم را نقض کند. وبسایت بحث و تبادل نظری که بدوی از بنیان گذارانش بود پس از انتقاد از پلیس مذهبی عربستان توقیف شد و بدوی 3 سال پیش در پی این انتقاد بازداشت شد. محکومیت این وبلاگ نویس در دادگاه با موج اعتراض های بین المللی روبرو شده است. اما در ادامه و بخش گزارش ها می رسیم به این گزارشی از آزادی اسدی که رئیس بیمارستان امام رضا در مشهد می گوید پس از بستری شدن 23 زائر عربستانی یک دختر نوجوان و 2 کودک فوت شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
رئیس بیمارستان امام رضا در مشهد میگوید 3 تن از زائران مسموم عربستان در ایران فوت شدند. ماجرا از علائم سرگیجه، استفراغ و افت فشار خون همزمان 23 زائر عربستانی که با کاروان زیارتی سیاحتی به مشهد سفر کرده بودند شروع شد. آنها شنبه شب از هتل به بیمارستان امام رضا در مشهد منتقل شدند و به گفته رئیس این بیمارستان در بخش ICU بستری شدند. عبدالله بهرامی رئیس این بیمارستان به خبرگزاری ایرنا گفته است از بین این زائران مسموم یک دختر 14 ساله و دو کودک 3 ساله از دنیا رفتند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد به خبرگزاری فارس گفته است هنوز دلیل مسمومیت این زائران مشخص نشده است. همه چیز در حال بررسی است و هیچ مدرکی در مورد عمدی بودن مسمومیت وجود ندارد. هرچند که برخی منابع علت مسمومیت را ناشی از مصرف غذا و برخی سمپاشی اتاق‌های هتل گمانه‌زنی کردند، اما مقام‌های رسمی هنوز در مورد علت این مسمومیت اظهار نظری نکردند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بازپرس ویژه روی این موضوع کار می‌کند. تنش بین ایران و عربستان در هفته‌های گذشته بر سر یمن افزایش یافته است. مقامات عربستان سعودی و یمن بارها ایران را متهم به دخالت، کمک نظامی و مالی در درگیری‌های یمن کردند، اما این موضوع همیشه از طرف ایران رد شده است. همچنین در فروردین‌ماه گذشته بود که خبرهای درباره چیزی که تعرض به دو نوجوان ایرانی پس از شرکت در حج عمره در فرودگاه جده خوانده شد منتشر شد. معاون وزیر امور خارجه ایران به جای تجاوز از واژه شبه تجاوز استفاده کرد. و بعد از آن بود که به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که این افراد مجرم در عربستان محاکمه و مجازات نشده اند، حج عمره متوقف شود.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. و اما کشورهای عضو گروه G7 متشکل از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن که 65% اقتصاد دنیا را در دست دارند، از روز یکشنبه نشست سالانه خود را در آلمان آغاز کردند. مخالفان این گرد همایی هم در یک هفته گذشته چند تظاهرات بزرگ رو برپا کردند که در تازه ترین اون روز شنبه به خشونت کشیده شد. از همایش سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان نزدیک به 20,000 پلیس و مأمور امنیتی حفاظت میکنند. بیشتر بشنوی از شهرام میریان در آلمان.
کشورهای گروه G7 متشکل از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن که 65% اقتصاد جهان را در دست دارند، اولین دور از مذاکرات خود را پیرامون اقتصاد جهانی آغاز کردند. پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا، مناطق بحرانی در جهان از جمله اوضاع در سوریه، عراق، لیبی و اوکراین دیگر مسائلی هستند که در دستور کار دورهای بعدی گفتگوهای روز یکشنبه قرار دارند. از جمله مسائلی که این روزها در پیوند با اجلاس G7 در روزنامه‌های آلمان به چشم می‌خورد، کنار گذاشتن روسیه از عضویت در این گروه به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک آن کشور است. آنگلا مرکل در گفتگو با خبرگزاری آلمان ضمن دفاع از این تصمیم گروه 7 گفته: در حال حاضر چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که بار دیگر روسیه به گروه 7 بپیوندد. از طرفی استیفن هارپر، نخست وزیر کانادا، عضو دیگر گروه G7، روز گذشته گفت تا زمانی که ولادیمیر پوتین بر مسند ریاست جمهوری روسیه تکیه زند، این کشور جایی در گروه 7 ندارد. صرف نظر از این مسائل، به گفته ی آنگلا مرکل، میزبان همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان، در نشست گروه 7 در روزهای یکشنبه و دوشنبه در کاخ الماو، مناسبات دو جانبه میان کشورها مورد گفتگو قرار نمیگیرد، بلکه هدف اصلی بررسی مسائل جهانی است که اختلاف با روسیه بر سر بحران در اوکراین، بحران مالی یونان و تغییرات آب و هوا و اقلیمی در دنیا از موضوعهای کلیدی این همایش است. رسیدگی و تصمیم گیری درباره این مسائل و دیگر موضوعهای جانبی آیا طی 2 روز اجلاس G7 ممکن است؟ مهداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، به این پرسش این چنین پاسخ داده:
من تصور میکنم در این نشست بسیاری از مسائل کلیدی و سرخطهایی که در دستور کار گروه هفت هست اینها نخواهند تونست مورد توجه بشن، در حقیقت کار عملی انجام بشه در رسیدن به گامهای بعدی که نیاز هست برای مدیریت این چالش ها. مثلا در مورد مسائل مربوط به حفظ محیط زیست ما اعلامیه خواهیم داشت، ولی اینکه گام عملی برداشته بشه در مورد این با توجه به تغییراتی که در کنگره امریکا اتفاق افتاده و تغییراتی که در خود روابط اتحادیه اروپا با روسیه و چین به وجود آمده، گام‌های بعدی رو برداشتن نیاز به همکاری‌های خواهد بود که متأسفانه پیش‌زمینه‌اش فراهم نیست. ما خواهیم دید که این نشست گروه 7 شاید حداکثر 3 سرخط عمده نداشته باشه در مورد مسائل کلیدی. یکی همین شکننده بودن رشد اقتصاد جهانی، یکی مسائل مربوط به کمبود منابع طبیعی اولیه مانند آب و نفت، و در مرحله سوم شاید مسائل منطقه‌ای. و باعث خواهد شد که خیلی از مسائل جهانی که برای همه شهروندان جهان، میریجه شهروندانی که در قاره‌های کم درآمد مثل افریقا و آسیا هستند، مورد توجه باید بشه، شاید ما اون رو نبینیم.
به این ترتیب آقای عمادی نباید بیش از اندازه انتظار داشت که سران 7 کشور قدرتمند دنیا موفق بشن در همایش دو روزه خودشون به حل تمامی مسائلی که در دستور کار نشسته دست یابند.
بله، من کاملا همسو هستم با این مشاهده. من تصور میکنم که یک از نشستهای باشه که زیاد من به دستاوردهای جهانی اون خوشبین نیستم.
همپای 41مین همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی دنیا موسوم به G7 که از بعد از ظهر یکشنبه رسما کار خود را آغاز کرده، هزاران تن از مخالفان جهانی شدند و معترض به قرارداد در دست بررسی موسوم به برپایی منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا هم دورتر از این گرد همایی دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در حالی که وزیر نفت ایران تاکید کرده بلافاصله پس از رفع تحریم ها تولید نفت رو به میزان سهمی که ایران پیش از تحریم ها داشته باز میگرداند، دبیر کل اوپک گفته هنوز صحبت درباره بازگشت نفت ایران به بازار زود است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با نصیر شیرخانی کارشناس نفت ساکن لندن ابتدا درباره علت این موضع دبیر کل اوپک پرسیده. نصیر شیرخانی:
فکر کنم دبیر کل اوپک حرفش اینه که اگر تحریم‌ها برداشته بشه باید دید که آیا ایران بازار آماده‌ای داره که بتونه اون یک بشکه رو بفروشه، یعنی که مثلا برداشتن این تحریم‌ها تدریجی خواهد بود. من فکر کنم یکی اینکه برداشتن تحریم‌ها تدریجی خواهد بود، دوم اینکه ایران هرچند پتانسیل اینو داره که 1 میلیون بشکه نفت و تولیدش اضافه بکنه، ولی این زمان می‌طلبه، یه مقدار طول می‌کشه که به اون حوزه‌های نفتی که از کار افتادن دوباره وارد چرخه تولید بشن. و مسئله دیگه که بسیار مهم اینه که ایران در این مدتی که تحریم وجود داشته یه مقداری از مشتری‌های بزرگ خودش رو از دست داده و الان رفتن به طرف کشورهای دیگر مثل عراق و عربستان و کشورهای دیگه. من فکر کنم ایران طول میکشه که دوباره بره اون مشتری‌های بزرگی که داشته بر دست داده اینا رو دوباره به دست بیاره. در نتیجه اگرم تحریم برداشته بشه در آخر این ماه، باز طول میکشه که ایران همین که مشتری‌هایی که از دست داده به دست بیاره دوباره جذب کنه، و همین که بالاخره پروسه راه اندازی اون حوزه نفتی که از چرخش تولید خارج شدن یک مقداری به زمان نیاز داره.
آقای مهدی عسلی، مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران، گفته که برای اینکه حضور ایران سبب کاهش قیمت‌ها نشه، کشورهایی که در این مدت سهم ایران رو در بازار گرفتن باید تولید خودشون رو پایین بیارن تا بازار همچنان متعادل باقی بمونه. به نظر شما این حرف این مقام وزارت نفت درست هست و چقدر امکان پذیره؟
اوپک وقتی مؤثره، وقتی به عنوان یک نیروی تثبیت بازار نفت مؤثره که واقعا بین این اعضای اوپک هم نظری باشه و روابط سیاسیشون هم گرم باشه، و الان متاسفانه این روابط گرم وجود نداره. اگر واقعا کشوری بیش از اون سهمیش سهمیه اوپکش تولید میکنه، منطقیه که تولیدش رو به سطح سهمیش برسونه. ولی اگه نگاه کنیم این که کشورهای اوپک تولیدشون از سهمیشون یک مقدار بیشتره، همین کشورهای خلیج فارس هستن، عربستان و کویت و امارات، مثلا موقعی که جنگ میشه در منطقه یا اینکه مثلا تحریم برای ایران وضع شد، اینا اون میان و تولیدشون رو بالا میبرن اینا. ولی متاسفانه این سه تا کشور هیچ کدومشون روابط خوبی ندارن با نظر سیاسی که بتونن با ایران همدردی نشون بدن و تولیدشون رو پایین بیارن که بازار نفت یک مقداری رونق داده بشه و قیمت‌ها رو تقویت کنه.
با این گفتگوی شاهین بشیری با نصیر شیرخانی، کارشناس نفت در لندن، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.